أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در صحيحه دوم زرار بود در بحث ما نحن فيه که محل کلام قرار گرفت به عنوان ادله داله بر حجیت استصحاب. عرض شد این صحیحه دو بخشش و دو فقرش که فقره سوم و ششم باشه محل استشهاد ماست. در مورد فقره سوم دیگه مطالب گذشت، به مناسبت به این بحث رسیدیم که اخذ علم در باب طهارت و نجاست خبثیه چگونه است؟ آیا علم به طهارت شرط در صحت یا علم به نجاست مانع نماز و مانع صحت نماز؟ مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 344 بحث میکنن و ایشان میفرمایند 3 وجه و بعد بنابر همه اون 3 وجه استدلال در فقره سوم صحیحه ثانیه زرار تمامه و اون تعلیلی که در اونجا آمده در این روایت در فقره سوم منطبق بر مورد ما نحن فیه هم می شود، چون بحث مستوعبی فرمودن ایشان و اجمالش رو قبلا و الان اشاره کردیم، دیگه وارد تفصیل در بحث نمیشیم. هر کدام از دوستان خواستن مراجعه بفرمایند برای توسعه دائره معلومات مفید و لازمشون. خب الحمدلله این بحث که تمام شد، الان وارد فقره ششم میشیم. زراره میگه قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، من مواجه شدم با نجاست که روی لباس یا بدنم هست در حالی که من نماز میخوانم. قال حضرت فرمودن تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. اینش فعلا شاهد عرض ما نیست. حضرت می فرمایان اگر از قبل شما شک کرده بودی که این نجاست به یک موضعی از لباس اصابت کرده یا نه، خب اونجا قبل از نماز می تونست استصحاب جاری کنه. اما فرض اینه که در نماز مشاهده کرده و قبلنم شک کرده بوده، حالا الان چشمش افتاده و دیده، چون در وسط نماز هست اینجا میفرمایند که خب باید نماز رو بشکنه و از اول با صوب یا بدن طاهر نماز رو شروع کنه. در ادامه میفرمایند و الم تشکه، اگر شک قبل از نماز در طهارت و نجاست لباس نداشتی بلکه یقینا لباستو طاهر میدونستی، ثم رأیته رتبا، وسط نماز در اثناء صلات، یعنی شما یک نجاست مثلا دم تازه ای میبینی. خب اینجا احتمال داره که شاید الان عارض شده باشه، شاید هم از قبل از نماز. حضرت میفرماین چون قبل از نماز با یقین به طهارت وارد شدی و الان خونی میبینی که احتمال میدی عارض شده باشه وسط نماز، نه مثل فرض قبل، اینجا میفرمایند که نماز رو قطع کن، اون نجاست رو بشور. البته پر واضحه که اگر شرایط شستن باشه و الا اگر نه شستن نیازمند به ادبار از قبله و اینها هست، دیگه این فقره حدیث شاملش نمی شود. حالا اینجا می فرماین قطعت الصلاه، نماز رو قطع کن و غسلته، اون نجس رو و دم رو خون رو بشور، ثم بنیت علی الصلاه، بعد بنا بگذار بر نماز، یعنی دنباله نماز رو انجام بده. چرا؟ لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، تو که نمیدونی، شاید این دم و این خون شیئی است که بر تو واقع شده، به این معنا که شاید اخیراً و در اثناء نماز این خون ظاهر و جاری شده. فرض کنید یک نقطه ای از بدن، مثلا کف دست، کنار انگشتان قبلا زخم بوده ولی آدم شسته بوده، یقین میکنه که با طهارت وارد نماز شد، ولی وسط نماز میبینه که کف دستش کماکان خونیه، نمیدونه این خون قبل از نمازه یا وسط نماز به خاطر مثلا سجده فشار اومده روی اون موضع زخم و خون ازش بیرون آمده. در ادامه حضرت میفرمایند فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، شما نباید یقینت رو به شک نقض کنی، یقین در طهارت داشتی لذا وارد نماز شدی، پس با شک در این که آیا از اول با این خون نماز رو شروع کردم یا نه، به این شک اعتنا نکن. پس شاهد بحث ما چی شد؟ یک نجاستی رو در اثناء نماز دیده، احتمال میده قبل نماز بوده باشه و پیدا نشده بود، یا نه وسط نماز عارض شد، پس در این مقوله میداند که نماز در صوب نجس واقع شده و علم به نجاست در اثنا آمده، احتمال میده مال قبل بوده که به این شکل به اصطلاح نماز در صوب نجس واقع شده از اول. از یه طرف هم احتمال میده نه، شاید این نجاست تر و تازه الان و در وسط نماز حادث و عارض شده. خب از یک طرف طهارت در نماز شرطه، این فرد تردد داره و تردید داره بین این دو احتمال، اینجا چه باید کرد؟ یک یقین سابق داریم و یک شک لاحق. یقین به طهارت صوب سابقا داریم، اما شکمون در اینه که آیا این نجس از اول نماز همراه بوده یا در اثنا. اینک صغرای لا تنقض الیقین به شک محقق شد، یقین داریم قبل از نماز، شک داریم که آیا از اول نماز بوده یا الان در اثنا عارض شده، اینم شک. خب اینجا چه باید کرد؟ نجاست رو که دیده طبعا باید او رو بشوره برای ادامه نماز تا یقین کنه که نماز رو در صوب طاهر انجام میده. از باب استصحاب هم باید بگوید لباسم تا الان پاک بوده و حکم کنه به صحت نماز. مصحح صحت نماز چیست؟ الیقین السابق بالطهاره و الشک اللاحق فی النجاسه. طبعا اینجا باید این فرد اون یقین قبل از نماز به طهارت رو با شک بعدی که شاید از قبل نماز این نجاست بوده نقض نکند، بگه انشاءالله تا این جای نماز که من دم رطب رو رؤیت کردم نماز با لباس طاهر انجام شده، و به این شک اعتنا نکنه که شاید قبل از نماز بوده، پس اون موضع یا لباس رو بشوره و ادامه نماز رو داشته باشد. خب به حمد الله اون مقداری که لازم بود در این فقره ششم و بیان کردیم و بزرگانی که بنده مراجعه به کتبشون کردم و تقریراتشون تقریبا همه بلا اتفاق قائلن که این فقره کاملا مورد استصحاب هست. باز جناب زرار رضوان الله تعالی علیه نقل می کند صحیحه ثالثه ای رو. در این صحیحه سوم سند در کتاب کافی جلد 3 صفحه 351 و در وسائل باب 10 از ابواب خللی که واقع در نماز می شود حدیث سوم سند رو این گونه میارن مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن احدهما علیهما السلام. خب سند توجه دارید که علی ابن ابراهیم نقل می کند از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی. این یک سند هست. و باز محمد ابن اسماعیل نقل می کنه از فضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی. یعنی در واقع واسطه بین مرحوم کلینی و حماد ابن عیسی دو نفر است. یکیشون از طریق علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد، دیگری از طریق محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از حماد. سند هم عرض کردم صحیحه هست، چون علی ابن ابراهیم که معلوم پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم هم کذالک، حماد ابن عیسی هم از اصحاب اجماع و متوفای 208. بعد از ایشان حریز هست، زراره و یکی از دو امام باقر و یا امام صادق علیهم الصلاه و السلام. این یک سنده. البته حماد ابن عیسی رو هم که مستحضرید متوفای 260 بوده، سال شهادت امام عسکری علیه الصلاه و السلام. خب متن روایت اینه: قال قلت له من لم يدر في اربع هو ام في ثنتين. کسی داره نماز میخونه نمیدونه که الان رکعت چهارمه یا رکعت دوم، مثلا بعد از اکمال سجدتین شک کرده که این تشهدی رو که میخواد بخونه آیا تشهد رکعت دومه یا تشهد رکعت چهارمه. و قد احرز الثنتین، میدونه که یقینا دو رکعت رو خونده. حضرت سلام الله علیه میفرماین یرکع رکعتین و اربع سجدات، دو تا رکعت میاره، طبعا 4 هم سجده خواهد بود و هو قائم بفاتحة الكتاب، در حالی که می ایستد و فاتحة الكتاب و سوره حمد می خونه، نه تسبیحات اربعه که در عرف متشرعه امامیه رکعت 3 و 4 تسبیحات اربعه رو معمولا می خونن. حضرت می فرماین 2 بیاره با 4 سجده، نماز رو هم ایستاده بخونه با سوره حمد تنها، بعد تشهد رو به جا بیاره. ولا شیء علی، چیزی هم بر ذمه این فرد نیست. خب در ادامه حضرت میفرماین و اذا لم یدره، نمیدونه فی ثلاث هو او فی اربع، الان رکعت 3 منه یا رکعت 4. خب من سجده 2 رو انجام دادم مثلا، میخوام ادامه نماز رو انجام بدم، نمیدونم رکعت 3 تمام شد پاشم رکعت 4 رو زمیمه کنم یا نه الان تو رکعت چهارمم باید تشهد بخونم و سلام بدم. پس اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز از ثلاث، سه رکعت رو یقین داره خونده اما شک بین سه و چهار داره. حضرت میفرمایند قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی، باید بایسته یک رکعت دیگر اضافه کنه و چیزی بر عهده او نیست. اینجا محل شاهد ما شروع میشه. حضرت میفرمایند ولا ينقض اليقين بالشك، نباید یقین رو با شک نقض کنه. ولا يدخل الشك في اليقين، نباید شک رو ببره در یقین، یعنی اون یقین رو به هم بزنه و ازش استفاده نکنه. ولا يخلط احدهما بالآخر، هیچ کدام از یقین و شک رو با دیگری نقض مخلوط نکنه. بله ولکن نهو ينقض الشك باليقين، باید شک رو به وسیله یقین نقض کند. و یتم علی الیقین، نماز رو با یقین تمام کنه. فیبنی علی، بنا رو بر یقین بگذاره. ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، به شک در هیچ حالی اعتنا نکنه. خب این سند حدیث و متن حدیث، اما دلالت حدیث بر مدعامون، نکته ای ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنم. سنی ها در شک بین سه و چهار میگن باید بنا رو بر عقل بگذاری. چرا؟ چون استصحاب میکند که سه تا رو آورده و چهارم رو نیاورده، استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، لذا باید پاشه و یک رکعت متصلتن بخواند. البته در قرائت این نماز حمد رو طبعا باید خون و الی آخر. پس یک رکعت منظمتن و متصلتن. اما امامیه میفرمایند بله باید بنا رو بر اکثر بگذاره، یعنی بگه الان من در رکعت چهارمم. چرا؟ به خاطر یک قاعده مسلم که اذا شککته فبن علل اکثر، هر وقت شک کردی در رکعات بنا رو بر اکثر بگذار. شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین بنا رو بر سه بگذار. شک بین سه و چهار بنا رو بر چهار بگذار. شک بین دو و سه و چهار بنا رو بر چهار بگذار با اون احکامی که در نمازهای احتیاطش داره، الا این که اون طرف اکثر از حد نماز خارج باشه. مثلا من شک دارم بین چهار و پنج، طبعا اینجا باید بنا رو بر اقل بگذارم، استثناء سر جاش محفوظ. خب طبق این مبنای امامیه که اذا شککت فابن علی الاکثر، در این حدیث در شک سه و چهار باید بنا رو بر چهار بگذاره، بعد یک رکعت منفصلتن بیاورد و با فاتحه الکتاب. البته عجیب اینه که در بعض از روایات این گونه آمده اذا شککت فابن علی الیقین، که معناش در ما نحن فی بنا بر اقله، در شک بین سه و چهار، که گفتن این رو باید حمله بر تقیه کرد. و بلکه در روایات آمده که ان الرکعتین المشکوکتین اذا جیء بهما منفصلین فیحصل الیقین به براءت الذمه. در واقع این که یقین رو باید بنابر او گذاش و به غیر یقین اعتنا نکرد، منظور اینه یقین به براءت ذمه رو باید برای خودت تحصیل کنی. مثل روایت عمار در باب هشتم از ابواب خلل حدیث اول، روایت اینه سعد عن محمد ابن الحسین عن موسى ابن عمر عن موسى ابن عیسی عن مروان ابن مسلم عن عمار ابن موسی الساباطی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو، آقا جون من سهو کردم در نمازم، من السهو في الصلاة، فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن نقصت لم يكن عليك شيء. آیا دوست داری یک چیزی به تو بیاموزم که هر وقت این را انجام دادی چه بعدن فهمیدی که نمازت کامل بوده و یا فهمیدی نمازت ناقص بوده، با این شیوه اگر عمل کنی هیچ وظیفه تکلیفی بعدی نداری؟ قلت بلا، عرض کردم چرا؟ حضرت فرمودن قال اذا سهوت فابن علی الاکثر، وقتی دوچار این حالت سهو و شک شدی بنا رو بر بیشتر بگذار. البته عرض کردم در نماز چهار رکعتی که یک طرف قضیه پنج و بعد نباشه، بنا رو بر بیشتر بگذار. فاذا فرغت و سلمت فقم، وقتی فارغ شدی سلامم دادی پاشو، فسلم ما ظننت انک نقصت، اون مقداری که زن داری که و شک داری که از نمازت شاید ناقص مونده به جا بیار. مثلا در شک بین دو و چهار پر واضحه که بعدن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میاره، در سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و همینطور. حضرت بعد سر قضیه رو میفرماین فَإِن كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ، اگر شما نماز رو کامل خونده باشی این دو رکعت چی میشه؟ اضافه است. لم یکن علیک فی هذه شی، خب هیچی چیز خاصی اتفاق نیفتاده، نمازتو سلام داده بودی و دو رکعت حالا احتیاط ایستاده خوندی. اما و ان ذکرت انک کنت نقصت، اگر یادت اومد که شما نماز رو ناقص خوندی، کان ما صلیته تمام ما نقصت، اون مقداری که اضافه کردی به عنوان رکعت یا رکعتین احتیاط ایستاده، این به منزله متمم مقدار ناقصه. این روایت در تهذیب شیخ رضوان الله علیه جلد دو صفحه 349. خب این هم روایت صحیحه سوم زراره و بیان محل شاهد. بر استدلال به این صحیحه اشکالی شده، هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخون مرحوم محقق نائینی و دیگران گفتن این که حضرت می فرماین قام فاضاف الیها رکعتا اخرى، اضافه در اتصاله نه در انفصال. اگر اینجوری باشه میشه مثل سنی ها. دو، عبارت لا ينقض اليقين بالشك دلالت بر استصحاب داره. خب استصحاب رو که دلالت داره یعنی چه کنیم؟ یعنی بگیم یقین به نیاوردن این رکعت اضافه رو در نماز، این یقین رو با شک در آوردن نقض نکن. یعنی این فراز استصحاب رو میفهمونه، اما مقتضای استصحاب اینه که اون رکعت اضافه رو متصلتن بیاورد. طبعا با مبنای امامیه مختلف میشه. مرحوم شیخ اینجا از این اشکال پاسخ میدن و میفرماین در این حدیث یکی بیان اصل قاعده استصحابه و نکته دوم تطبیق قاعده بر مورد ما نحن فیه که شک بین سه و چهار باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند در اصل قاعده استصحاب از در این روایت اصلا تقیه ای وجود نداره، اما در تطبیق قاعده بر مورد ما نحن فیه تقیه است. و موارد تقیه خب زیاد بوده، ما حتی در روایتی داریم منصور حضرت صادق سلام الله علیه رو احضار کرد و از نظر او عید بود، عید فطر، اما از نظر مبارک امام علیه السلام این اکمال شهر بود و هنوز عید فطر نشده بود. خب حضرت رفتن تشریف بردن، منصور اصرار کرد به میل کردن طعام، حضرت میل کردن و اومدن بیرون. عرض شد آجون چطور؟ فرمودن این که گردن من زده می شد و ادامه مسیر و حجت های الهی منقطع می شد، او کجا و افطار اکراهی کجا؟ من این چنین افطاری کردم به خاطر دفع اون محظور اهم به تعبیر ما. خب پس مرحوم شیخ می فرمایند در این روایت صحیحه ثالثه زراره حضرت اصل قاعده استصحاب رو بدون تقیه بیان کردن، چون سنی ها هم دارن، اما در تطبیقش بر مورد یه جوری بیان کردن که به برداشت سنی ها در این که یک رکعت اضافه رو باید متصله به جا بیاره با اون برداشت به ظاهر منافات نداشته باشه. این پاسخ مرحوم شیخ از این اشکال. مرحوم محقق خراسانی آقای آخون می فرماین این که حضرت فرمودن قام فعضاف الیها اخرا ظهور در اتصال داره و خود استصحاب هم ظهور در اتصال داره، اما اینجا استصحاب اصل لزوم آوردن رو میفهمونه ولی اتصال و انفصال رو از ادله دیگر باید استفاده کنیم. پس آیا ظهور در اتصال دارد؟ آیا ظهور در انفصال داره؟ هر دو رو ما کنار میگذاریم، میگیم فقط ظهور داره در اصل استصحاب و در اینجا با توجه به مدارک دیگر که داریم ولو به حسب طبع اولی قضیه باید متصلن می آورد، اما با توجه به مدارکی که داریم عرض کردم از هر دو ظهور محتمل رفعیت می کنیم. مرحوم محقق نائینی هم اینجا پاسخشون اینه، می فرماین استصحاب و اطلاق استصحاب دو مسئله متفاوتن. استصحاب دیگه نمیگه باید متصل بیاری، استصحاب فقط میگه آقا یقین رو به شک نقض نکن، کاری کن که با یقین وارد مقام امتثال شده باشی و یا از مقام امتثال خارج بشوی. اصل قاعده استصحاب شیئون، اطلاق استصحاب شیء آخر. و استصحاب برای ما تعیین نمی کنه که باید متصلا بیاری اون یک رکعت رو، بلکه اینجا میگیم اطلاق دارد و ما اطلاق رو تقیید میزنیم به اخباری که وارد شدن و اون اخبار قید زدن و فرمودن اون یک رکعت رو باید منفصلتن بیاوری. خب این تا این قسمت از بحث. پس اشکال اول پاسخ داده شد که فعضاف الیها رکعتن اخرا ظهور در اتصال داره نه انفصال. اشکال دوم هم این بود که عبارت لا ینقض الیقین بالشک دلالت بر استصحاب داره، یعنی یقین نیاوردن رو با شک در آوردن نقض نکن و مقتضای استصحاب این بود که متصله بیاره. ما با سه بیان از سه فحل علم اصول پاسخ این قضیه رو دادیم. انشاءالله بقیه مباحث برای جلسه بعد ولله الحمد.